ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. رأی‌گیری جدایی طلبان در دو استان شرقی اوکراین آغاز شد. حسن روحانی میگوید آنچه ایران میتواند در برنامه هسته‌ای به دنیا عرضه کند شفافیت بیشتر است. به گفته یک مقام نظامی 4 فرد مسلح در مرز ایران و پاکستان کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. از صبح یکشنبه امروز در دو استان شرقی اوکراین که کنترلشان از دست دولت مرکزی این کشور خارج شده، رأی‌گیری برای رفراندوم جدایی مناطق از اوکراین آغاز شده است. این رفراندوم توسط شورشیان جدایی طلب هوادار روسیه در استانهای دونتسک و لوهانسک برپا شده و کشورهای غربی و دولت اوکراین آن را غیرقانونی خواندند. جدای طلبان در یک ماه گذشته ساختمان‌های دولتی را در این مناطق به اشغال خود درآوردند. الکساندر تروچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت که استقلال این مناطق اقتصاد اوکراین را نابود خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که ایران هیچگاه در برنامه هسته‌ای خود اقدامی مخفیانه انجام نداده و آنچه ایران می‌تواند به افکار عمومی جهان عرضه کند شفافیت بیشتر است. آقای روحانی در جمع کارکنان سازمان انرژی اتمی گفت ما به دنیا ثابت می‌کنیم که اقدامات ما در چارچوب قانون بوده و ایران هیچگاه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده است. پایان نقل قول. ایران در سال 2003 میلادی با این اتهام روبرو شد که مخفیانه در حال پیگیری یک برنامه هسته‌ای است. اما حسن روحانی گفت که بر اساس قوانین بین‌المللی ایران الزامی برای علنی کردن آن بخش از فعالیت‌های هسته‌ای خود نداشته است. مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 از روز سه‌شنبه از سر گرفته می شود و همزمان گروه های تندرو در تهران دولت روحانی را به عقب نشینی در برابر غرب متهم کردند. به گفته یک مقام نظامی در پی درگیری مسلحانه در مرز ایران و پاکستان در بامداد شنبه 4 نفر که قاچاقچی معرفی شدند کشته شدند. حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران به خبرگزاری مهر گفت که همزمان تعدادی از افراد مسلح نیز دستگیر شدند. این مقام نظامی افراد مسلح را اشرار و قاچاقچی خواند و گفت که 8 تن از این افراد نیز به خاک پاکستان گریختند. وی همچنین افزود که در یک درگیری مسلحانه دیگر در مرزهای جنوب شرقی از ورود 97 کیلوگرم تریاک به کشور جلوگیری شده است. به گفته آقای ذوالفقاری درگیری دوم تلفاتی را در بر نداشته است. رئیس سازمان پزشکی قانونی روز یکشنبه گفت که در نوروز امسال 1084 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند که نسبت به سال قبل 7% کمتر است. به گزارش خبرگزاری مهر دکتر احمد شجاعی افزود که اصولاً بر اساس آمار 10 ساله میزان تلفات رانندگی در ایران سیر نزولی داشته است. آقای شجاعی گفت که در سال 85 میزان تلفات رانندگی 27,000 نفر بود که به کمتر از 18,000 نفر در سال 92 رسیده است. به گفته این مقام مسئول 64% تصادفات مرگبار ایران در جاده های برون شهری رخ میدهند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. مروریست بر رخدادهای مرتبط با حقوق بشر. بخش بعدی خبرها 3:30 دقیقه در ایران.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر توقیف روزنامه قانون. مسعود کاظمی دبیر تحریریه این روزنامه دلیل توقیف روزنامه قانون را انتشار خبر آزادی محمد رویانیان مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس عنوان کرد. روزنامه قانون روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه در تیتری در صفحه اولش از آزادی محمد رویانیان با وثیقه 100 میلیارد تومانی خبر داده بود که دادستان تهران این خبر را مصداق نشر اکاذیب دانسته و علیه این روزنامه اعلام جرم کرده. روزنامه قانون چندمین نشریه است که طی ماه‌های گذشته توقیف می‌شود. موضوعی که اخیراً انتقاد شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی بیان را به دنبال داشته است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن یا روزنامه های معروف مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم که توقیف و تعطیل شدند به دلیل تضییقاتی و که عملا و شاید عامدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
با گذشت 3 هفته از درگیری ماموران امنیتی با زندانیان بند 350 اوین، خانواده‌های این زندانیان می‌گویند مقام‌های قضایی هنوز به شکایات آنها رسیدگی نکردند. خانواده‌های زندانیان بند 350 اوین علیه 4 تن از مسئولان از جمله وزیر دادگستری، دادستان تهران، رئیس زندان اوین و غلام حسین اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندان‌ها شکایت کردند. وقایع بند 350 اوین بازتاب گسترده‌ای در ایران و جهان داشت و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر این اقدام را به شدت محکوم کردند و از گزارشگران سازمان ملل خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در جدیدترین اطلاعیه‌اش از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواسته به آنچه که این نهاد حقوق بشری شکنجه و رفتار غیر انسانی با زندانیان خوانده پایان دهند. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این باره میگوید:
در وهله اول ما از دادگستری کشور میخواهیم که تحقیق کنه و معلوم بشه مسببان این واقعه چه کسانی بودند. آیا مامور وزارت اطلاعات بودند؟ لباس شخصی های معروف بودند؟ به کدام نیروی امنیتی نظامی انتظامی وابسته بودند و با دستور چه کسی به داخل زندان هجوم آوردند و این فاجعه رو به بار آوردند؟ ولی وقتی دیدیم نه، حتی با توجه به اینکه رئیس زندان ها مسئولیت حفظ جان و امنیت تمام زندانیان رو داره، دیدیم این شخص رو از مقامش برکنار کردند ولی بهش مقام مهمتری در قوه قضاییه دادند. از این طرف هم فشارها روی خانواده های زندانی ها شروع شد. اینجا بود که ما دیدیم باید بزرگترین مرجع بین‌المللی که خانم پیلای هست به عنوان کمیسر حقوق بشر سازمان ملل نامه بنویسیم و برای اینکه انعکاس خارجی هم داشته باشه این نامه به صورت نامه سرگشاده است. نوشتش هم برای احمد شهید گزارشگر ویژه رفته و اونجا گفتیم لیست کامل کسایی هم که در این حمله مجروح شدن، تمام این اطلاعات رو هم به ایشون دادیم و درخواست کردیم که در حال نگذارند که با زندانی سیاسی به چنین صورت غیر انسانی عمل بشه.
فرزند میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 میگوید وضعیت جسمی پدرش از هفته گذشته تا کنون تغییر عمده ای نکرده و ماموران امنیتی اجازه ادامه درمان را به او نمیدهند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بیش از 3 سال پیش در حصر خانگی به سر میبرند و تلاش‌های داخلی و بین‌المللی هم برای آزادی این افراد تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی، درباره وضعیت جسمی او اینطور میگوید:
از چند ماه پیش دکترها اعلام کردن به صراحت که آقای مهندس موسوی نیاز به آنژیوگرافی داره و همچنین با توانایی قلب و تا به امروز این کار انجام نشده. در این چند ماه مهندس از بیماری قلب، بیماری کلیه، افت فشار خون و افزایش فشار خون رنج می‌برده و تا به امروز مداوای مستمر صورت نگرفته. یعنی اینکه آقای مهندس موسوی همچنان تحت فشار بسیار زیادی هست و تنها آقای مهندس موسوی نیست، خانم رهنورد هم داره مشکلات مشابهی هست.
مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری ساکن ارومیه روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب این شهر محاکمه شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام و عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام عنوان شده است. کمال حسینی خبرنگار آژانس خبری مکریان درباره جزئیات اتهام‌های این وکیل دادگستری میگوید:
در کیس درخواستی که قبلا صادر شده بود براش عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه‌هایی که در مورد پرونده‌هاش و وضعیت موکلینشون قبلا داشتن، این اتهامات در کیف درخواستشون ذکر شده. در ارومیه بیشتر از شانس نژاد پرونده‌هایی که مربوط به گروهک پژاک بوده، از جمله مثلا وکالت پرونده حبیب الله گلپریپور و برادران افشاری که الان در زندان ارومیه به سر می‌برن، این مجموعه به عهده گرفتن این پرونده ها شاید باعث شده که این اتهامو بهشون بزنن، در حالی که خودش بارها این اتهام رد کرده.
به گزارش منابع دانشجویی، حکم زندان حمید بابایی دانشجوی زندانی در ایران تایید شد. حمید بابایی دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه بلژیک مرداد ماه سال گذشته زمانی که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرد بازداشت و پس از مدتی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شد که 4 سال آن تعلیقی است. او از آن زمان تا کنون در زندان به سر می برد، در حالی که به گفته همسرش هرگز فعالیت سیاسی نداشته است. مریم شفیع‌پور فعال دانشجوی زندانی که 2 هفته پیش در پی ناراحتی گوارشی و کاهش وزن به بیمارستان منتقل شد، به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسب و نگران کننده ای دارد. او که از حدود 10 ماه پیش زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 7 سال زندان محکوم شده و سازمان عفو بین الملل تا کنون چندین بار از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط مریم شفیع‌پور شده است. سعید رضوی فقیه عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دادسرای اوین تفهیم اتهام شد. به گزارش وبسایت کلمه، اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده. آقای رضوی فقیه 2 ماه پیش در پی سخنرانی انتقادیش در همدان بازداشت شد، اما دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار اطلاعیه‌ای علت بازداشت این فعال سیاسی را پرونده و محکومیت قبلی او عنوان کرد. وحید حکانی نوکیش مسیحی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز که از حدود 40 روز پیش در اعتراض به حکم زندانش دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست و گزارش‌ها حاکی است که وضعیت جسمیش نامناسب است. او به اتهام تشکیل گروه و جلسات تبلیغی با هدف ترویج، تبلیغ و اقدام علیه امنیت نظام به 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شده است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، دادسرای ویژه روحانیت ساری برای محمد نوری درویش روحانی کیفرخواستی صادر کرده به اتهام ورود به فرقه دراویش با لباس روحانیت و شرکت در مجالس دراویش. وبسایت مجذوبان نور در گزارشی دیگر از محکومیت 1 درویش گنابادی دیگر هم خبر داده. بر اساس این گزارش، علی کرمی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی در دادگاه انقلاب تهران به 3 سال زندان محکوم شده است. فرهاد نوری سردبیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر درباره اتهام‌های وارده به این دراویش گنابادی.
توی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درویشی و درویش بودن هیچ جرم نیست و تا حالا تمام این درویشی که توی این چندین سال بازداشت شدن به دلایل مختلفی که حالا یا توی تخریب حسینی ها بوده یا مسئولین یا وکلای سایت یا بقیه دراویش، میان اتهام های دیگه رو بهشون میزنن، مثل اوزیا در گروه که انحرافی یا تشویش از آن عمومی یا اتهامات شبیه این، که این بیشتر به خاطر اینه که چون سیستم قضایی جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد بگه که درویشی جرمه و به جرم درویشی ما اینا رو بازداشت کردیم، میخاطر میان به اسم اقدام علیه امنیت ملی میکنن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقت میرسه بهار، تموم میشه انتظار، رقص گل و پروانه بام پر از ترانه. اگه دست رو دست بذارم یا مثل ابر سیاه پشت هم ببارم، اما نه، باید روزا رو امروز و فردا رو بسازی. تنهایی زیر بارون، اسمم ورده زبونت، من لیلی تو مجنون. اگه دست رو دست بذارم یا مثل ابر سیاه پشت هم ببارم، باید روزا رو امروز و فردا رو بسازی دوباره. بیا تا دور بریزیم گذشته های دیروز تنها رو، هم دل و هم زبوشی بسازیم دنیا رو.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 10.
تو مدیونم و میدونم بست از به نگاه جونم عاشق تو میمونم به تو مدیونم و مابستم از دوری تو دستم آقه چی با تو من
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. به تو مدیونم نام این ترانه است با اجرای معین. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
روز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
inside of this world.
هیچ میدونستید که توی یخچال هرچی رف بالاتر باشه دماش هم بالاتره؟ برای همین مواد غذایی که زود خراب میشه مثل میوه و سبزی و گوشت و شیر و خامه باید در پایین یخچال جا بگیرن و چیزایی مثل تخم مرغ و کره و شکلات و اینجور چیزا رو بهتر بالا بذارین که از خنکی یخچال بهترین استفاده رو کرده باشین. دمای یخچال نباید کمتر از 6 تا 7 درجه سانتیگراد باشه و بهتره درش هم بیشتر از چند لحظه باز نمونه. غذای گرم رو هیچ وقت توی یخچال نذارین و همینطور یادتون باشه که حتما یخچال رو مرتب تمیز کنید و یخ جایخی یا فریزر رو هم زود به زود آب کنید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
به یادت این روزا تنهایی میزنم از خونه بیرون ساعتها میگردم اما نیست کسی شبیه تو تو آدمها همیشه یه چیزی کم بوده بدون تو روزامون طور که میخوام زنم از خونه بیرون ساعت ها میگردم اما نیست کسی شبیه تو تو آدم ها تین روزا تنها.